حسین جان شروع بکنیم در مورد پوست حرف بزنیم و ببینیم که به عنوان اولین فیلم این برادران و با توجه به تازه بودن موضوع و شیوه کاری اینها فیلم چطور عمل کرد؟
سلام، منم خوشحالم که در خدمت دوستان طعم نقد هستم و این برنامه رو تقدیم مخزن مبارکشون میکنم. در مورد پوست صحبت کردن اصطلاح سهل و ممتنع رو به یاری میطلبه. در سینما وقتی آدم پوست رو مشاهده میکنه، کاملا وقتی از سالن سینما بیرون میاد سوسوه، نمیدونه با یک اثر قابل ستایش طرفه یا اثری که نقدهایی رو در پی داره، نکوهشهایی رو در پی داره که مانع از لذت تام مخاطب شده. من قبل از اینکه وارد بحث پوست بشم احساس میکنم چند مقدمه لازمه که وارد بحث پوست بشیم و در مورد پوست صحبت کنیم. اولین چیزی که به نظر من در پدیده به نام سینما اهمیت داره این که ببینیم سینما چه مرزهایی رو میتونه برای خودش قرارداد کنه و نویسنده یا کارگردان چقدر باید به این مرزها وفادار باشه. ما اگر سینما رو پدیده ابژکتیو بنامیم، پدیده‌ای که به عینیت میرسونه، این دو واژه‌ای که من گفتم کاملا تعریفاشون متفاوته، پشت هم اومدنش شایبه ایجاد نشه که شبیه همن. حالا در مورد مفاهیم ذهنی یا انتزاعی که میخواد ابژه کنه، آیا سینما میتواند این مفاهیم را ابژه کنه یا به تصویر در بیاره؟ ببین، در مورد مفهوم یا پدیده ناشناخته یا غیر قابل تجربه انتقالی، یعنی تجربه‌ای که به این سادگی ها نمیشه منتقلش کرد، مشاهده مفهومی به نام جن یا هر آن چیزی که در اقلیم یا بافتی از عقیده فرهنگ تجربه میشه، ترجمه این در مدیومی به نام سینما به نظرم امری محال یا بسی دشوار. وقتی ما داریم در طور مفهومی صحبت میکنیم که این تجربهش خیلی شخصی و اصطلاحا یونیکه، یعنی یک تجربه‌ای که یک فرد در یک حالتی، در یک جایی، در یک مکانی، در یک فرهنگی تجربه میکنه، ترجمه این به مدیوم به نظرم، گفتم دوباره تکرار میکنم، امر محال یا بسی دشواره. بنابراین اولین چیزی که برادران ارک باش دست و پنجه نرم کردن، حضور ابژه چیزی به نام جن. حالا دست رو مفهومی گذاشتن که در جامعه ما مدعی زیاد داره، یعنی مدعی نشانه هایی که از تصویری از جن هست انقدر مختلف القوله، انقدر موارد متنوعی از این تعبیر نوشته شده یا گفته شده که وقتی ما میایم یک سندی بر یک تصویر میذاریم و تمام اون تصاویر سوبژه ذهنی رو میاریم تو یک تصویر ابژه ادغام میکنیم، قطعا مدعی العموم میاد یقه ما رو میگیره که همین مخاطب باشه، میگه این چیزی که تو تصویر کردی با اون چیزی که ذهن من هست نیست و این جن شما هیچ ارتباطی با جنی که تو ذهن من هست نداره. مقدمه اول. مقدمه دوم، آیا فیلمساز میتواند حرف مدعی العموم را اصالت بخشد؟ خیر، مدعی العموم میتواند مدعی العموم باشد، ولی این به معنی آن نیستش که کارگردان باید گوش به دهان مدعی العموم داشته باشه. کارگردان باید جن رو درون تجربه‌ای که خودش داشت به جهان دراماتیک تبدیل میکرد که مخاطب تجربه برادران ارک یا اختصاصاً تجربه کاراکتر از پدیده رو داشت. ولی متاسفانه در فیلم پوست ما با مفهوم پدیده‌ای به نام جن بلا واسطه شخصیت طرفیم، یعنی شخصیت چیزی رو تجربه میکنه که ما وارد اون تجربه نمیشیم و ما مفهومی رو تجربه میکنیم که در ذهن برادران ارک یا در ذهن یک فرهنگ است. مقدمه سوم، حالا وقتی من در مورد چیزی به نام جن یا یک مفهوم انتزاعی یا
مثلا سحر، جادو،
هر چیزی که در مختصات ادبیات فرهنگی من اصیله، باور منه و میخوام این رو انتقال بدم به مخاطب، چون ما نمیتونیم انتقال رو از هنر جدا کنیم که بالاخره حسی باید منتقل بشه و مخاطب درک کنه. پدیده‌ای که پرده کار خودشو کنه، سینما کار خودشو کنه، مخاطبم کار خودشو کنه و هیچ یقه به یقه اتفاق نیفته، که حقیقتا من اینو سینما نمیدونم، البته به زعم من این. ما آثار متنوعی در تاریخ سینمای جهان داریم که به این مفاهیم پرداختن. نگاه کنید، همین امسال در جشنواره فجر فیلمی به نام زالاوا ساخته شد، فیلمی در جهان به نام ویلینک ساخته شد. اینها هم دارن به همین مفاهیم میپردازن: جن، سحر، جادو، باورهایی که
داری، اصلا یه نگاه کلی، هر چیز ماورا طبیعی،
هر چیز متافیزیک یا هر چیزی که تجربه ملموس نداره. ملموس هم به معنی تجربه متحدی که انسان‌ها تجربه می‌کنن. گرسنگی رو همه تجربه می‌کنن، ولی تجربه‌ای که من سحر و جادو، حالا همون چیزی که به قول تو ماوراست. چه تفاوتی بین پوست و اون فیلم‌ها هست؟ تفاوت در اینه آنها شخصیتی را خلق می‌کنند و تجربه اون پدیده رو ما از ذهن شخصیت می‌بینیم، نه بلاواسطه شخصیت. در پوست ما شخصیتی نمی‌بینیم که بخوایم اون مفهوم رو از ذهن شخصیت ببینیم. به خاطر این اصطلاحاً حس ما از این فیلم عقیم یا اخته است.
بله.
و وقتی صحنه دایره زدن جنها در عروسی برادر ناتنی قهرمان داریم می‌بینیم، اون صحنه نه تنها برای ما تجربه‌ای از نگاه کاراکتر، یعنی پوینت آف ویو یا نقطه نظر نیست، بلکه ما با خودمون سوال میکنیم اون چیزی که من از جن شنیدم این شکلی نبود. این پرت شدن حس مخاطب از جهان داستان به جهان بیرون مدام توسط برادران ارک داره.
درسته. من حالا یه چیزی بگم وسط، که مسئله که برادران ارک، یعنی مدعیان که اون رو فیلم بسازن به نام پوست، بیشتر از اون که حول محور جن و اجنه یا در واقع سحر و جادو باشه، مدعیان که ما قراره یه افسانه برای شما تعریف بکنیم، یک افسانه به نوعی عاشقانه. این در طی فیلم همونقدر که مسئله خود آراز این سحر و جادو میشه برای رسیدن به عشق، همون اندازه برادران ارک مدعیان ما میخوایم یه افسانه محلی آذری رو برای شما تعریف بکنیم. نه کارگردان ها، در واقع برادران ارک به هدفشون میرسن، نه کاراکتر. یعنی ما چیزی داریم صحبت میکنیم که به نظر من یه دوگانگی بینشون هست. ما نمیدونیم با سحر و جادو طرفیم، یعنی با فیلمی طرفیم که عموما وحشته، تو ژانر وحشت ساخته شده، یا مثلا چیزی که یه افسانه است، یه جن و پری قراره برای ما تعریف بکنه. این دوگانگی یکی از مشکلات عمده ای که من تو فیلم پیدا کردم و موجب همین سوء تفاهمی شد که شما هم بهش اشاره کردی، که اصلا جن، این تصور ما جن، نگه اقلیم، یه فرهنگ یا یه کهن الگویی تو ذهن مخاطب چی هستش که چرا با اون مغایرت داره؟
ببین، همون افسانه‌ای که داری در بحثش صحبت می‌کنی، مثلا یکی از کاراکترهای فیلم عاشق.
عاشق.
آره، به ترجمه تحت لفظی خود ادبیات آذری و ترکی، عاشق. عاشق قطعاً قبل از اینکه ما یک پلان ازش ببینیم، یک توشه ای از مختصات فرهنگی رو با خودش حمل میکنه.
فرهنگ افسانه.
یک فرهنگ که این فرهنگ در کشوری به نام مجارستان تجربه نشده.
بله.
ما فیلم میسازیم برای سر کوچه‌مون و سوپرمارکت محلمون که نمیسازیم.
بله.
ما فیلم میسازیم که ارتباط مخاطب بگیره. در فیلم هم قید نشده این فیلم برای محله X در فلان منطقه ساخته شده.
بله.
وقتی عاشق داره افسانه میگه، خب من به ناگاه متوجه شدم مخاطب داره به این صحنه میخنده. اصالت خنده مخاطب به این صحنه نمیتونه بر استدلال من برای این فیلم متکی باشه. من این حرفو نمیزنم. آره، میخوام صحبت کنیم. ولی من میخوام بگم خود این عاشقه برای ما شخصیت نمیشه که ما بگیم داریم از زبان عاشق یه افسانه‌ای رو،
راوی بر ما مشخص نمیشه.
یه افسانه، الان میخوام در تاش صحبت کنم. افسانه‌ای رو میشنویم و سپس پس از این افسانه ما عشق اساطیری رو تجربه میکنیم، عشق اساطیری رو حس میکنیم، که این عشق اساطیری منجر به این شده که شخصیتمون، عاشقمون و معشوقمون تحت تاثیر ساحره هایی از فراق رو تجربه کنن و این فراق منجر به رفتارهایی از عاشق بشه، که عاشق رقیب رو با ضربه‌های زننده و دور از اخلاقی که در فیلم هم برای ما توجیه منطقی ندارن و ما ناراحت میشویم از این رفتار، از راه بدر کنه. همه اینا رو بذاریم کنار، چرا این اتفاق میفته؟ برادران ارک با تمام احترامی که براشون قائلم، به زعم من امکان داره این زعم اشتباهی باشه. مفهومی یا عنصری در سینما رو به عنوان زاویه دید اشتباه،
یا اشتباه گرفتن، یا حتی به نظر من نادیده گرفتن. یعنی من فیلمو که دیدم به طرز خودخواهانه احساس میکنم که تجربه که برای اینا شیرینه، انقدر درگیر شدن که اجازه نمیدن برای مخاطبشون هم شیرین بشه. یعنی صرفاً چیزایی که اصالتی که داره، درسته که اصیله، ولی اصالتش عمومی نمیشه که ما هم درک کنیم و ما هم لذت ببریم. کاراکتری مثل عاشق و برای ما هم انگار آدمی بشه که داره افسانه تعریف میکنه. دور از حرف بزن. سرکالار پارلدای
آینه‌لان arasındayım. Beni kurtar.
Anneciğim ya sözü olmuyor.
Tarzan da.
Cinler pijalı. Koca karı taşma. Sevinler.
Aran. Tarzan da. Ayrılık rahatsız edin.
ببین زاویه دید یعنی چی؟ ما وقتی در مورد زاویه دید صحبت میکنیم، در مورد چیز پیچیده‌ای صحبت نمیکنیم. ما از کدام زاویه دید فیلم رو داریم نگاه میکنیم؟
بله.
راوی باید توسط نویسنده و کارگردان ساخته و پرداخته بشه، از خلال نگاه اون ما هم به اون جهان
انتخاب بشه،
ما به اون جهان نگاه داشته باشیم. نگاه کنید، وقتی در مورد جن صحبت میشه، ابژکتیو یا سوبژکتیو، یعنی نمای نقطه نظر شخصیته یا نمای راویه، خط ربط یا توازن بین نگاه نقطه نظر کاراکتر و نگاه نقطه نظر کارگردان که به معنی راوی باشه، در فیلم این مرز برداشته شده. خب مرز توهم و واقعیت هم برداشته شده، تلاش شده که ایهام گونه باشه، ولی منجر به یک واژه به نام ابهام شده.
بله.
و این ابهام کجا میانجامه؟ به کجا میانجامه؟ مخاطب تمام تلاشش رو در طول اثر میکنه که وارد عرصه فیلم بشه، اینکه بخواد همزیستی کنه با شخصیت، عاشق مارال بشه،
اصلا بخواد از داستان لذت ببره، یعنی انتخاب کنه که ما کدوم جاده رو میخوایم بریم با هم دیگه.
آفرین. بخواد با همزیستی با عاشق فراق رو تجربه کنه، ترس رو تجربه کنه، تردید عاشق نسبت به اینکه آینه ها باید کنار هم قرار بگیرن یا جدا بشن اصلا. همه اینها چون زاویه دید صرفا ناظر کاراکتر و ابژه کارگردانه و ابژکتیو داره روایت میشه توسط کارگردان، هیچ اجازه دخل و تصرفی به مخاطب در جهان داستان داده نمیشه و مخاطب پرت میشه. چه اتفاقی میفته؟ لحظه ای که مارال عاشق رو از جنگ بین لباس شیر که توسط برادر سیده در اون میزانسن آب نجات میده، ما دقیقا نمیدونیم باید حسمون چی باشه.
بله.
ما خوشحالیم از اینکه این شخصیت اینجاست، غمگینیم. پارسا جان یه جمله میخوام بگم، ما فقدان حس در پلان به پلان رو تجربه میکنیم. گاهی اوقات بر اساس الگوهای سینمای وحشت میترسیم، گاهی اوقات مفهوم عشق ما رو میتونه یاد خاطراتمون بندازه و ما رو عاشق.
من دقیقاً یه مسئله که دارم حالا صحبت میکنم.
هر چیزی از فیلم پوست داره به مخاطب منتقل میشه، ابتدا مفهومش ساخته میشه، بعد در ذهن مخاطب به حس تبدیل میشه.
بله.
حس برآمده از اندیشه ساخته نشده که به مخاطب از طریق حس منتقل بشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که ما محترمانه به این سخت کوشی این دوستان، این عزیزان کشورمون احترام میذاریم، ولی با حالتی سینما رو ترک میکنیم که احساس میکنیم ترد شدیم. آره. جهان داستان به ما اذن دخول ندادن و ما انگار رفتیم در یک مناسکی که خیلی قداست هم داره و این مناسک ما رو تحویل نگرفتن.
آره.
زهزه که تو تصور کن مادر به شدت حالش خراب، اصطلاحاً عطار یا دعانویس یا هر چیزی اومده و آینه بینی که از یک فرهنگ میاد،
بله،
مختصات داره، اندیشه پشتش. دوربین کجاست؟ دوربین سرگردان بین مادر، پسر و دعانویس مشغوله. دوربین نمیدونه که این کدام یک از این فرایندها برای مخاطب اهمیت داره. مخاطب میخواد ببینه تو آینه چه خبره، ولی مخاطب پرت میشه پشت آینه. مخاطب میخواد ببینه این آینه چه تأثیری روی شخصیت داره، مخاطب پرت میشه تو پوینت آف ویو. هر جا که مخاطب استمداد میجوید تو رو خدا به من این حس برآمده رو به من منتقل کن، دوربین دقیقا جای میره و ما متوجه میشیم برادران ارک نتونستن خودشون رو از فیلم حذف کنن.
بله.
یعنی انقدر این تجربه براشون اصیل، گلدرش و نزدیک بوده. یه مثالی بزنم، انقدر کلوزاب بودن نسبت به مسئله، نتونستن جداشن به عنوان یک ناظر.
بله.
جهانشون رو خلق کنن.
لنگشت نگاه کنن.
و این این منتج به این میشه که ما وقتی از سینما میایم بیرون از به همدیگه نگاه میکنیم، میگیم که خب نظر در طرف فیلم چی بود؟
بله.
سکوت، نظر در طرف فیلم چی؟ این هم تلاششون رو محترم میشمریم، همین فقدان داره.
تلاش که همیشه خب با ارزشه. من چند تا چیز بگم در مورد اینکه یه سری چیز جذابیت هایی که برای مخاطب، حتی میگم صرفا جوامع سینمایی که علاقه مندم به این حوزه و هم خود مخاطب عام که میره فیلم ببینه، حالا برای هر چیزی سرگرمی، فیلم به شدت درگیر تزئینات ظاهری شده. یعنی از نوع دوربین، از شگرد فیلم، در واقع نور پردازی،
تظاهر،
یعنی جوری که مثلا فیلم
یه جایی به رخ میکشه،
آره، انقدر دوربین اغراق شده است، انقدر نور پردازی اغراق شده است که مثلا درک نمیکنم انقدر این حرکت های به نوعی ناگهانی دوربین،
ماجراجویانه
دوربین، که من واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم. یعنی برادران ارک، من نمیگم اینا به نوعی خودشون انتخاب کردن که اینطوری باشن، حالا دارم میگم حتی ناخواسته چه چیزی ما رو جذب میکنه به پوست. یکی از قضایا همین نورپردازی جذاب فیلمبرداریه که دارن. دومی مسئله که بسیار مطرح و در واقع پررنگه و حتی جای آگاه به نادرستی داره استفاده میشه، موسیقیه که داره تو فیلم استفاده میشه. یعنی اون موسیقی ضربی که مدام میزنن هر کسی رو برانگیخته میکنه در مورد اون حس و هیجانی که داره. یا مثلا مسئله سحر و جادو برای همه ما، چه برای بچه‌ها وقتی میخوایم بگیم من میخوام ماجرا براتون تعریف بکنم، هم جذابیت داره همونقدر که برای مخاطبمون جذابیت داره. یعنی جذابیت های پوست به نظر من عامیانه است، به نوعی بسیار بسیار حتی میتونم بگم سطحیه. از اون نورپردازی تا اون موسیقی تا ماجرای سحر و جادو و البته که عشق، یعنی خود ماجرای عاشقی. و این در صورتیه که به نظر من ما نمیدونیم کدوم رو باید انتخاب بکنیم. یعنی وقتی ما وارد فیلم میشیم نمیدونیم قرار مادر رو درمان بکنیم به وسیله عطار، قرار مثلا به دل و دلدادگی عشق آراز به مارال بپردازیم، قرار بفهمیم که تو این مسیر قرار آراز دورتر بشه به نسبت عشقش یا نزدیکتر، نمیدونم قرار این تلسمه شکسته بشه یا اینکه سید چی شد یا این ماجراها چی شد یا نسبت ها با اینا، نمیدونیم، سردرگمیم، مدام داریم جستجو میکنیم که به یه چیزی برسیم و مدام این ما رو پس میزنه، همون حسی که شما گفتی که به یه نوعی طرد شدگی میمونه. من مسئله بعدی که دارم، از بعد از اینکه از سالن سینما خارج شدم از یه سری افرادی که اونجا هم فیلمو دیده بودن چند تا سوال پرسیدم. یکی از سوالای من این بود که آیا ترسیدید؟ کجاها ترسیدید؟ و خیلی جالبه در طی نمایش فیلم گاهن تو بعضی میزانسنایی که به نوعی وحشت انگیز بود، یعنی تلاش فیلمساز بر این مبنا بود که وحشت انگیزش بکنه، خنده‌دار شده بود. یعنی من شاهد خنده حضار بودم. و به نوعی دیگه که از مخاطبای دیگه که پرسیدم، فیلم خسته کننده شده بود براشون. یعنی 80 دقیقه فیلم که اصلاً به هیچ عنوان انگار ممنوع اصلاً خسته شدن تو 80 دقیقه فیلم، اینجا خسته کننده هم شده بود. یعنی من خودم هم خسته شدم تو فیلم.
بیشتر از 1 ساعت و نیم بود فیلم.
نه فیلم 85 دقیقه است. میگم شما همین که خودتون گفتید بیشتر بود ساعت فیلم، نشون از این روند کندیه که فیلم داره با تعداد کنش بالایی که داره.
ببین سنگ بنای فیلم بر محور قصه تردید شخصیت مبتنی بر انتخاب دو پدید است. سردرگمی، تردید، به نوعی تضاد در فیلم که من مرگ مادر یا حیات مادر رو انتخاب کنم یا وصل یا فراق. اصلی ترین سنگ بنای قصه اینه دیگه،
اصلی ترین قلب داستان.
قلب داستان همه اون جذابیت هایی که من هم بهشون افتخار میکنم، بالاخره هم میهنان من اینو ساختن، یا به عنوان یک مخاطب هنر لذت میبرم از صحنه ای که با لباس شیر مادر در آغوش گرفته میشه، از صحنه ای که لباس شیر توسط مارال آویزون میشه و شخصیت قهرمان میگه که اینو اینجوری خوش نکن خراب میشه این پوست، و همه این صحنه ها خودش مانع تشخص بخشیدن به همون لباس میشه که اون لباس هم عنصری از درام بشه. نمیشه. چرا؟ چون این تردیده ساخته نمیشه. چرا ساخته نمیشه؟ برای که نه مفهومی به نام مادر از خلال شخصیت برای ما ساخته میشه. نگاه کنید از اول فیلم، مادر کیه؟ مادر کسی که سحر میکنه، مادر کسی که جادو میکنه، مادر کسی که نذاشته عشقش به فراغ برسه و و و و ما اومدیم 20 دقیقه فلان قد تایم فیلم رو به خصوصیات ضد شخصیت اصلی اختصاص دادیم. از اونور مارال کیه؟ کسی که به هر عنوان رفته با سید. هر دو مفهوم که شخصیت رو دچار تردید کردن، هر دو پدیده که شخصیت دچار تردید کردن، برای مخاطب اصالت ندارن، برای مخاطب قداست پیدا نمی کنن که وای شخصیت بین تصمیم الف و بی مونده.
نه تنها قداست پیدا نمی کنن که اصلا مخاطب نمی دونه باید کدوم رو انتخاب بکنه، کدوم رو پیگیر بشه، دنبال
مادر
کنه.
مادر توسط یک دعا فراق ایجاد کرده، خب این پاروسمپات می کنه مخاطبو. مارال با سید ازدواج کرده، پاراسمپات میشه مخاطب. نمیخوام این واژه رو بگم، منفور شدن شخصیت ها و ما نمیتونیم شخصیت اصلی رو در این تردید درک کنیم.
بله.
چون نه بعد توازنی هم با هم ندارن. مرگ مادر رو تو ارتباط داری میدی به وصل و هجران، خود این هم باور ما نشده که مرگ، نگاه کن میخوام بگم خود این آینه ها که روبروی همن یا باید جدای هم بشن، باور من نشده که من احساس کنم که این آینه ها باید روبروی هم باشن و این فوت کنه یا جدا از هم باشن و اون وصل اتفاق بیفته. فقط ناظر رفتارهای دومینووار شخصیتم و چیزی که برای من برمقام میاره به این فکر میکنم خب ننه هم زنده بمونه و با اونم ازدواج کنه، این چه پیچیدگی نیستش که. بعد پیرنگ فرعی، ما یک شخصیتی به نام برادر سید رو وارد میکنیم که بیایم تمام صحنه‌هایی که از جنداشیم رو توجیه کنیم، بگیم که بابا اصلا چیزی که تو دیدی توهم بوده، شاید اصلا لباس شیر بوده. این اتفاق، این حادثه ها، این توالی رویدادهای غیر ارگانیک و مهندسی شده از برادران ارگ یک چیز رو برای مخاطب برمقام میاره، نگاه توریستی به یک شهر، یک اقلیم و یک زبان. نگاه کن، این که وقتی با زبان ترکی فیلم روایت میشه ما دوست خواهیم داشت، ما از زبان آذری لذت میبریم، ولی زبان آذری فور، زبان آذری برای چی؟ چه فزایندگی در درام ایجاد کرده زبان آذری؟ آشتیق چه فزایندگی درامی ایجاد کرده؟
بله.
تیرگی، ابهام، ایهام، اندوه، زدگی فیلم چه فضایی داره ایجاد میکنه؟ فیلم رو یه بار بیایم با منطق داستانی روایت کنیم. شخصیت برای اینکه یه درخت رو خوش کنه، چون فکر میکنه این درخت منجر به این شده که فروشش کم شه، در اول فیلم نفت داره میرزه پای درخت، یه چیزی که اصلا ربطی به باور ماور نداره. از اون طرف چند وقتی کار کاسبیشون کساد شده، تو شهر هم قرار روزه بخونن، لباس شیر بپوشن. کسی هم که لباس شیر میخواد بپوشه، سید همون که رقیب آقا بوده رفته با مارال ازدواج کرده، حالا مثلا پاش افتاده شکسته، پوستم نیاز به اصلاح داره، اینم رفته با آقا اون آتیش زده. این قصه شما سمپات سیدی یا پارا سمپاتش؟ قطعا سمپات سیدی.
بله.
من اصلا از مرگ سید خوشحال میشن تو وی، من متعجبم چرا
میگم این همون مسئله عشقه بله. که برای همه جذابیت بله.
تو چرا از مرگ رقیب خوشحال میشی؟ تو چرا تو این میزانسن از مرگ یک انسان حس خوشحالی به ما میدی؟
در حالی که
در حالی
چیز
در این احسن میخوام بگم خود این فرایند با احترام به برادران ارک و سینماشون فیلمشون ضد انسانه. وقتی من از مرگ یک حتی این انسان یک پلانی ازش داده نمیشه که بابا این هم اجازه حیات داره، تو به خاطر عشق شخص دستلید اجازه حیات رو از اون میگیری. تو در تصور افسانه‌ای و کودکانه
مثلا سید تمکارم تلقی میشه.
بله سید این که چه کاری کرده؟ باغ داشته، کارگری کرده، ازدواج کرده، چه مشکلی داشته؟ و تازه تو شخصیت برادر سید که در خونخواهی سید درفش کشیده، علم کشیده، پرچم برداشته، تو اون هم مورد سرزنش و عتاب قرار میدی. حالا شخصیت اصلی کیه؟ شخصیتی که با کوچکترین تلنگری از طرف مادر تم به تریاک میده.
بله.
با چرا دنبال مانا رو نرفته؟ چون مامانش سحر نمیشینه جدا بشن از خان. باور نمی کنم چون باور من نمی شود که فردی به خاطر سحر عشقش. بعد شما میگی این سحر باعث جدایی نشده، میگوید یا نمیگوید؟ میگوید، دعا رو نشون میده، میره از اون یارو تو حسینی هم میپرسه. بعد آخر میگی عشق از سحر بالاتر است. نه اون مانیفستت مانیفسته، نه این. حالا یه سری شاید دوست داشته باشن از تجربه های توریستی از یه منطقه
بله.
حرفی برای گفتن ندارم، ولی احساس من به زعم من این است و به نظر من فیلم قابل احترام، قابل دیدن، با ارزش هایی که من اشاره بهش کردم. گفتم من اون پلانی که با لباس شیر مادر در آغوش گرفته میشه، اون صحنه ای که شخصیت لباس شیر پوشیده و در مقابل پوست آهو در
من حالا دارم پیرامونه همین قضیه. چیزی که بگم به نظر من ما همه اینها رو، همه در واقع کاراکتر سید، ورود و خروج ناگهانی، ورودش که ما نمیدونیم چی شد با ازدواج و اینا و خروجش با از تنه درخت، همه اینا رو من میپذیرم. یعنی من میگم که باشه، به نظر من غیر قابل توی مسئله افسانه میتونه توجیه بشه که این رقیبه، یعنی این رقیب میتونه که این عاشق رو از در واقع میدون به در بکنه و خب برای هممون درسته. یعنی توی بستر افسانه این توجیه میشه.
افسانه برای چیزی
افسانه، آها دارم اینو میخوام بگم که چرا ما به این نحو داریم برداشت میکنیم که افسانه برای ما اصلا ساخته نمیشه، و دو این که عاشق ما عاشق نیست، عاشق ما عاشق نمیشه. یعنی ما از آراز چی از مسئله عشق داریم میبینیم؟ چه مؤلفه از عشق داریم میبینیم که بگیم آه عاشقه؟ که حتی به خاطر تکیه بر قداست عشق هم از مرگ سید بخوایم خوشحال بشیم، بخوایم اون حمید رو هم در واقع برادر سید رو هم بخوایم میدون به در بکنیم که بگیم حرف نزنه.
به عنوان آخرین جمله میگم، برادر سید زمانی که میاد در مغازه آراز
بله.
و چاقو رو میذاره، آراز غالب تویی میکنه، تو چه جور عاشقی هستی که اینقدر
زری؟
حالا بحث اینی که برادران ارک شاید بگن که من میخواستم مثلا یه شخصیت این مدلی خلق کنم، میگم خب برادر اون خلق نشد، ما اونو نمیفهمیم. این چیزی که داریم میبینیم یک آشفتگی در دیدگاه شخصیت
بله.
که کنش انجام
میده. اونقدر که از فیلم حالا بعضی نقاط ضعفشو گفتیم، از یه نقطه قوت هم بخوایم صحبت بکنیم در مورد بازی خود آراز، یعنی به عنوان خود قهرمان
خیلی خوب
بازیش رو بخوایم یه خسته نباشید طور
نه واقعا
بگیم
بازی خوب بود. میگم
بازی ها خوب بود.
چیزی که اذیت میکنه منو، قرار بود جمله آخرم باشه ولی این جمله رو عرض کنم، چیزی که منو اذیت میکنه عناصر خوب کنار هم چیده شدند بله. ولی استفاده دراماتیک نداره.
آراز به کل منسجم،
آراز پتانسیل خیلی بالایی داره در کنش واکنش، اکت حسی که برآمده از اکتشه، در حسایی که در میمیک صورتشه خیلی خوبه، ولی در انگار یه نخ تسبیح در این دانه ها پنهانه و میگم آدم رو دچار همون واژه‌ای که اول گفتم سهل و ممتنع واقعا در مورد فیلم صحبت کردم.
از اینکه در این برنامه همراه ما بودید سپاسگزاریم.